بینندگانی ارجمندی برنامه های رادیو آزادی امروز چهارشنبه 23 ایول است. شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. امروز خبر و مطالب از تاجیکستان و جهان زیاد است. در 15 دقیقه تلاش میکنیم مهمترین آنها را برایتان تقدیم کنیم. توجه کنید به سرخط خبرها. در یک صدمه مدهش در ولایت اولیانوفسک که روسیه سه شهروند تاجیکستان جان دادند، دادستان تفتیش قضیه را شروع کرده است. یک صاحبکار ناکام در تاجیکستان برای از خودکنی میلیون ها سامانی مشتریانش به مدت طولانی زندانی شد، اما آنها بازگردانی پول خود را طلب دارند.
ما را 160 هزار مقصد وعده کردند که من میارم، کم نیاوردم.
خدمت در ارتش نباید محدودیت سن و سالی داشته باشد. سابقه داران جنگ در اوکراین طلب دارند که آنها را به ارتش برگردانند.
من کمیسیریت حربی رفتم، ولی آنها به من اجازه خدمت در ارتش را ندادند. گفتند که تماس میگیرند. منتظرم.
در روسیه شب 23 ایول در یک صدمه مدهش نقلیاتی سه شهروند تاجیکستان جان داده است. مطبوعات محلی با تکیه به دادستانی ناحیه ترینگولسکی ولایت اولیانوفسک روسیه نوشت در این صدمه شبانگاهی اینچنین پنج نفر از جمله یک کودک 8 ساله مجروح شدند. فاجعه ساعت 3:30 شب 23 ایول در شاهراه اورالی نزدیکی های دهه فیتکینه ولایت اولیانوفسک رخ داد. پلیس راه خبر داد که میکروافتوبوس نوعی هیوندای H1 با سرعت زیاد به ماشین باربری کماز که در کنار راه ایستاده بود برخورد. در نتیجه 3 مرد همه شهروندان تاجیکستان در جای حادثه جان دادند. 5 مسافر میکروافتوبوس را به بیمارخانه انتقال دادند. دادستانی ناحیه ترینگولسکی ولایت اولیانوفسک از روی این قضیه پرونده باز و تفتیش را شروع کرده است. اسم قربانی های صدمه نقلیاتی فعلا معلوم نیست، ولی حادثه های مرگ شهروندان تاجیکستان در راه های ماشینگردی روسیه در گذشته هم زیاد رخ داده است. مقامات ساحه هوانوردی تاجیکستان از حل شدن بحث 12 ساله با شرکت لیتوانی سکای رود لیزینگ خبر دادند. بر اساس آن جانب تاجیکستان قرار است مبلغ ضروری را به صورت حساب سکای رود لیزینگ گذراند و بر عوض دو هواپیمای بحثی مال تاجیکی را که در حبس قرار داشتند باز پس بگیرند. موضوع را امیر صایف و مولا رجب یوسفی ادامه می‌دهند.
همین تاریخ جیسکا تاجیکر تو امروز از شرکت اسکای رود لیزینگ قرض ندارد و
پایان یک دردسر کلان برای شرکت تاجیک ایر. این خلاصه صحبت های پرویز شادمانزاده رئیس شرکت بود که میگوید بعد مذاکرات طولانی با شرکت لیتوانی اسکای رود لیزینگ سازش کردند. طبق امور رئیس شرکت تاجیک ایر از سکای رود لیزینگ 36.6 میلیون دلار قرضدار بود. دو طرف اکنون به توافق رسیدند.
در اصل شرطنامه و سازشنامه اوشتی طرفو گذشته متقابلا کردن، از جمله جسکا توجیگر مبلغ حساب برابرکنی را به صورت حساب بانکی سکای رود لیزینگ انتقال داد و شرکت سکای رود لیزینگ از تمام دعوای منبرده از دو حلنامه سودی سالهای 2014 و 2018 و شرطنامه های اجرای هواپیمای سال 2009 بسته شده برمیآید دست کشید.
اما رئیس تاجیکیر نگفت که در عوض سازش به شرکت سکای رود لیزینگ چقدر مبلغ دادند. مدیر تاجیکیر ماه ینوار امسال گفته بود 500 هزار دلار را به حساب سکای رود لیزینگ گذراندند و قرار است 1.5 میلیون دلار دیگر را پرداخت کنند. شرکت سکای رود لیزینگ درباره سازش با تاجیکیر رسما خبر نداده است. بحث تاجیکیر و شرکت سکای رود لیزینگ از سال 2013 ادامه دارد. سکای رود لیزینگ دعوا داشت که کارشریک تاجیکش باید 20 میلیون دلار پردازد. مسئولان شرکت تاجیکیر این دعوا را قبول نداشتند. حالا مدیر تاجیکیر میگوید با پایان این بحث راهشان برای برقرار کردن پروازها هموارتر می شود.
حبس از هواپیمای بوئینگ 737-300 رقمی ثبت 444 که مالکیت جسکا تاجیکیر می باشد برداشته شد. این هواپیما در سال 2019 در حالت کورشویم قرار داشت، ولی در فرودگاه بین المللی ونوکوی شهر روسیه به حبس گرفته شده بود.
هواپیماهای تاجیک ایر از سال 2019 پرواز نمی کنند. این شرکت از تیرماه سال 2024 پروازهای محلی را از دوشنبه به خوروغ، پنجکن و کولاب آغاز کرد. با وجود پایان یک بحث اساسی معلوم نیست تاجیک ایر کی پروازها به خارج کشور را از سر می گیرد.
دیشب در شهر وینه آفستریا مؤسسی حزب دموکراتی تاجیکستان شادمان یوسف درگذشت. او 76 سال داشت و 13 سال اخیر در این کشور اروپایی زندگی میکرد. عبدالخیر تورایف رهبر انجمن فرهنگی تاجیکستان و آفستریا در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که با شادمان یوسف شناس بودند. به گفته شادمان یوسف با همسر و دیگر نزدیکانش در وینه زندگی میکرد، اما بیشتر گوشه‌نشینی را اختیار کرده بود. سالهای اخیر نفقه خور بود. تورایف گفت که شادمان یوسف یک سال اخیر از کدام بیماری رنج میکشید و دیروز در یک شفاخانه وینه درگذشت. قرار است به زودی خانواده‌اش تصمیم بگیرد که او را در کجا دفن خواهند کرد، چون پیشنهادی به تاجیکستان بردن او هم صدا می‌دهد. شادمان یوسف بعد ختم جنگ شهروندی از شرکت در فعالیت‌های سیاسی تاجیکستان پررکنا رفته، با مطبوعات هم در تماس نبود، ولی سال‌های 80 و اولی 90 یکی از چهره‌های بارز سیاسی تاجیکستان دانسته می‌شد و شخصاً باور داشت که در این کشور می‌شود یک جامعه واقعاً باز و دموکراتی بنیاد کرد. مخالفانش او را برای گرایشش از حزب کمونیستی حاکم در شوروی به ایده دموکراتیا پیوسته تنقید میکردند. در برنامه های آینده درباره شخصیت شادمان یوسف مفصل تر صحبت خواهیم کرد. دادگاه در دوشنبه یک صاحبکار را با گناه قلابی و فریب دادن چندین نفر به 10.5 سال زندان محکوم کرده است. آدینه مدولتوی 48 ساله با اون گناهگار شده است که با وعده آوردن ماشین برقی از مردم میلیون ها سامانی جمع کرده، ولی به وعدهش وفا نکرده است. مولا رجب یوسفی و امیر رسوف همین موضوع را پیگیری کردند.
آخر ماه ایان دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت آدینما دولتوه را با گناه قلابی در حجم مخصوصا کلان به 10.5 سال زندان محکوم کرد. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است و دادرس از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمود. طبق این حکم دولتوه موظف است که به 10 نفر نزدیک 2 میلیون سامانه جبران ضرر پرداخت نماید، اما این تنها یک بخش شکایت هاست. دعواگران تنها 10 نفر نیستند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی نزدیک 100 نفر از آدینما دولت و دعواگر هستند. مبلغ ضرر حدود 3 میلیون سومانه یا بیشتر از 3 میلیون دلار گفته می شود. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت تحقیق چند پرونده دیگر نسبت آدینما دولت و ادامه دارد.
دفتر کاری آدینما دولت و در اینجا در پهلوی بازار کاروان دوشنبه تا ماه مارس امسال سرادم بود. ده ها نفر با امید گرفتن ماشین های برقی به مراجعت میکردند، اما این دفتر کاری حالا از طرف مفتشان ریاست کارهای داخلی دوشنبه مهر زده شده است و به این خاطر ما نتوانستیم نزدیکان آدینما دولت و را پیدا کرده در باره حکم دادگاه از آنها بپرسیم.
آدینما دولت و ماه مارس امسال و قبل از بازداشت به رادیوی آزادی گفته بود با دلیل پیش آمدن چند مشکل از جمله بسته شدن راه نتوانست سر وقت ماشین های برقی را از چین آورد. او وعده داده بود که مبلغ مردم را برمیگرداند، اما مشتریان میگویند که تا حال چیزی نگرفتند.
ما را 160,000 مقصد وعده کردند که من میارم که نیاوردم.
برای این افراد مهم این است که مبلغ‌های خود را از آدینما دولت و پس بگیرند. مقامات به جز از یک خبری رسمی درباره بازداشت دولت و دیگر شرح نمی‌دهند. معلوم نیست که مشتریان کی و از کدام حساب مبلغ‌های خود را باز پس گرفته می‌توانند. مولا رجب یوسفی، امیر صایف، آزادی دوشنبه.
در روسیه احتمال دارد قانون دعوت به ارتش تحریر شده، زمانی به سربازی بردن جوانان نه در دو موسم بلکه تمامی سال را در بر گیرد. این را اندری کارتاپولوف رئیس کمیته دومه دولتی اوید با مدافع پیشنهاد کرده است. تلاش اصلاح قانون های دعوت به ارتش زمانی صورت می گیرد که روسیه ضد اوکراین یک جنگ وسیع مقیاس پیش می برد و همه روزه به سربازان نو نیاز دارد. عین زمان در اوکراین هم که از کمبود نیرو در جبهه اذیت می شود، دعوت های برای اجازه به خدمت رفتن سابقه داران جنگ صدا می دهند. همکارم محمد وفا رضازاده گزارش می دهد.
За Харків! За дітей! Постріл!
این افراد ولنتیار یا اختیاری که با نام گرگهای دشتی مشهورند، سابق سربازان نیروهای مسلح اوکراین می باشند. طبق قانونهای فعلی این کشور، نظامیانی که به سن 60 رسیده اند، باید بر نفقه برایند. اما برای این گروه جنگیده، 39 سال، مانع نشده است.
من 67 ساله هستم. سال چهارم است که عملا در جبهه می باشم. من کمیسریت حربی رفتم، ولی آنها با من اجازه خدمت در ارتش را ندادند. گفتند که تماس می گیرند. منتظرم.
این گروه در جبهه جنگ به سربازان در انتقال سریع تجهیزات کمک می رسانند.
Ну все, что працювало у нас.
همه چیز باید خوب کار کند تا ما توانیم که در یک دقیقه و یا کمتر از آن به موقع دیگر گذاریم. حیات ما به آن وابسته است.
بر علاوه تعمیر تجهیزات، گرگ های دشتی در رفع کمبود موشک به سربازان اوکراینی یاری می رسانند. آنها موشک های نقصاندار را تعمیر و دوباره به سربازان می سپارند.
این موشک نقصان دارد. ما آن را تجزیه نموده کلاهک جنگی را از بخش های باقی مانده جدا می کنیم. سپس بخش های تخریب شده را یک طرف مانده و بارود تازه مانده موشک را از نو پیوست می کنیم.
Можеш поміняти порох, який запалює ракету, щоб вона полетіла.
بر اساس قاعده های امنیتی ارتش، واحد های رسمی حق ندارند موشک های آسیب دیده را تعمیر کنند، ولی گرگ های دشتی در این کار به اصطلاح استا شدند.
ما ریزوکار هستیم و به شرافت یاری های مردم اوکراین نجات یافتیم. همه این موشک انداز های ما با دست مردم بندوبست شدند.
موشک های این گروه ریزوکار موقع های ارتش روسیه را هدف قرار می دهند. پارلمان اوکراین روی پیشنویس کار می کند که محدودیت 39 سالی برای دعوت به ارتش را از بین ببرد.
و روریم به ناحیه فرخور. مقامات تفتیشاتی ناحیه فرضیه از این پیش صدا داده درباره سبب های حادثه پرفاجعه به دریا افتادن مادر با 4 فرزندش را تکرار کردند. به گفته دادستانی مادر از حسی رشک به این کار دست زده است. محمود جان رحمت‌زاده از نشست مطبوعاتی دادستانی فرخور گزارش می‌دهد.
رشک سببی به دریا سرخاب انداختن 4 طفل از سوی مادرشان شده است. حادثه 26 روز پیش در ناحیه فرخور رخ داده است. حالا مدینه حلیموه مادر این 4 طفل در بازداشت قرار دارد. با گفته معاون دادستان فرخور، انگیزه اصلی این فاجعه رشک بوده است.
قاتل حلیموه مدینه بوده یک 4 قسمت بندهای اولیه گذشتی برنامه جنتی اول شده که اون برشته در رفت قرار بله، هر دو نشون دوی مومستان قدون رشک سودش
فعلا تنها نسبت به خود مدینه حلیموه پرونده جنایی باز شده است. مقامات به دلیل ادامه تحقیق معلوماتی بیشتر ندادند. حادثه شب 29 به 30 ایون در دهه قزلسوی ناحیه فرخور اتفاق افتاده است. آن شب مدینه حلیموه مادر 27 ساله 4 فرزند خردسال خود را از 3 ماه تا 5 ساله احتمالاً به نیت خودکشی به دریای سرخاب انداخته است. 4 فرزندش غرق شده جان داده اند، ولی خودش زنده ماند. جسدی 3 طفلش را پیدا و یکی تا حال پیدا نشده است. در شعبه کمیته حالت های فوق العاده منطقه کلاب گفتند که بنابر سبب بالا رفتن آب دریای 5 حالا جستجوی جسد را قطع کرده اند.
وزیرش که آب 5 و بالا چگی از اینجا دیگه درآمدن نمیشه، با او خودش چی میکنه؟ ای دریای سرخاب پر را با شما شو گفتن تخت سنگورم وارد شده گیر دادن اول چی گفتن.
پس از فاجعه آوازه و فرضیه ها زیاد شدند. گفته می شد که مدینه حلیموه به خاطر رشک نسبت به همسر و بر اثر بحث های خانوادگی به این عمل دست زده است. اما خانواده قدرت الله شریفوف همسر مدینه حلیموه در صحبت کتبی به رادیو آزادی فرضیه بحث خانوادگی و داشتن زن دیوم را رد کردند. آنها گفتند که مدینه حلیموه مشکلات روانی داشته است و او را منتظم برای تبابت و دعا خانی می برده اند و در گذشته هم یک برادرش دست به خودکشی زده بوده است. اما دادستان تصدیق کرد که سببی اساسی حادثه رشک بوده است. در صورتی که گناهی او ثابت شود به مدینه حلیموه حکمی از 15 تا 25 سال زندان تهدید می کند.
برنامه امروز در همین جا به انجام می رسد. خبرهای بیشتر رو می توانید از سامانه آزادی نقطه ارگ دریافت کنید. تشکر که با ما بودید. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هفته‌نامه فرج در تاجیکستان پس از 20 سال نشر دیگر به شکل روزنامه به دست خواننده نمیرسد و هیئت ایجادی این نشریه فعالیت خود را در صفحه با نام فرح در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک پیش میبرند. خورشید عطا‌بالله
مؤسسه هفته نامه فرج و سمک روز 23 ایول به رادیو آزادی گفت ما می خواهیم شکل کار را دیگر کنیم، شکل ترغیب را دیگر کنیم. فایده نیست از گازت از بهر نشر چاپی الان گذشتیم. نامش را از فرج به فرح برگردان کردیم. هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک گزارش‌های نشر شد و در آن می‌گفتند که مقامات تاجیکستان نشریه‌های فرج و سمک را بستند، اما خورشید یتابالله مؤسسه نشریه‌ها این خبرها را رد کرد و گفت قراری درباره بسته شدن فرج و یا سمک صادر نشده است. وی افزود فرج که یک گیاه بسیار تلخ است، پس از 20 سال دیگر فرح یعنی خوشحالی شد. به گفته خبرنگار تاجیک، نشریه سمک 226 نسخه چاپ میشد و خراجات هفته اینش 1800 سومانی بود. سردبیر نشریه میگوید دوره طلایی فرج سالهای 2007-2012 بود که آن زمان نزدیکی 15000 نسخه نشر میشد. و یفزود امروز سمک 226 دانه تعداد نشر دارد و فرج نزدیک 2500. اکنون ببینید معاش کارمندان، اجاره، اینترنت، تکنیکا به زمی این همه قیمتی گران چاب. نخستین شماره فرج روز 22 دکبر سال 2005 به چاب رسیده بود. بیش از 100 سازمان امدادرسان هشدار دادند که قحطی وسیع در غزه در حال گسترش است. آنها خواستار ایجاد یک دالان یا کریدار امدادی به اهالی غزه شدند. 111 سازمان امدادرسان از جمله طبیبان بدون مرز، نجات کودکان و آکسفام روز 23 ایول هشدار دادند همکاران ما و کسانی که با آنها خدمت میکنیم در حال مرگ هستند. این گروه ها خواستار برقراری آتش بس، بازگشایی همه گذرگاه های زمینی و جریان کمک ها از طریق نهادهای زیر رهبری سازمان ملل متحد شدند. اسرائیل با فشار های زیادی بین المللی بنابر وضعیت فاجعه بار انسانی در سرزمین های فلسطینی روبرو است. بیش از 2 میلیون نفر از ساکنان غزه پس از 21 ماه درگیری با کمبود شدید مواد غذایی و دیگر اشیای مورد نیاز اول روبرو هستند. سازمان ملل متحد روز 22 ایول اعلان کرد که نیروهای اسرائیلی از زمان آغاز کار بنیاد بشردوستانه غزه که از سوی آمریکا و اسرائیل در آخرای ماه می تشکیل شد، بیش از 1000 فلسطینی را که تلاش داشتند کمک غذایی دریافت کنند کشتند. سازمان های بشردوستانه بین المللی در بیانیه خود گفتند که انبارها به هزاران تن مواد و اشیاء ضروری در بیرون از نوار غزه و حتی در داخل آن دست ناخورده باقی ماندند، زیرا اجازه دسترسی یا تقسیم کالا دادن نمی شود. به گفته آنها فلسطینی ها بین امید و ناامیدی قرار دارند و منتظر کمک و آتش بس هستند. این سازمان ها می افزایند این فقط عذاب جسمی نیست، بلکه عذاب روحی هم می باشد. باز شدن فضای هوایی افغانستان عبور هواپیماها از آسمان تاجیکستان را به طور قابل ملاحظه کم کرده است. لایق بیگی جانزاده، دیرکتوری کارخانه تاجیک ایرونویگاسیا، 23 ایول گفت که سال 2024 فضای افغانستان تنها به 30% باز بود و هواپیماهای خارجی برتری می‌دادند که از فضای تاجیکستان عبور کنند. اما با گفته بیگی جانزاده، امسال فضای افغانستان پر باز شد و ترانزیت هواپیماها از فضای تاجیکستان قریب 7000 پرواز کم شده است. با کم شدن عبور هواپیماها از فضای تاجیکستان، درآمد کارخانه تاجیک ایرونویگاسیا در نیمه اول امسال 52% کم شده است. این کارخانه در نیم سال 122 میلیون سومان درآمد گرفته است که نظر به همین دوره سال گذشته 52% کمتر بوده است. لایق بیگی جانزاده افزود که آنها تلاش دارند با باز کردن خط سرهای نو درآمد کارخانه را زیاد کنند. مقامات تاجیک میگویند که دوام سالهای استقلال از حساب مهاجران و هموطنان بیرون مرزی در کشور 272 انشاءات از جمله باغچه، مکتب، آشخانه، مهمانخانه و تالارهای ورزشی بنیاد شده است. شریف جان جمعزاده، رئیس کمیته رشد محل، روز 23 ایول ضمن نشست خبری مبلغ این انشاءاتها را 500 میلیون سامانی گفت. و افزود سال روان در کشور باز 127 انشاءات دیگر با مبلغ بیش از 336 میلیون سومانی از حساب هموطنان برون مرزی ساخته می شود. وی در ضمن شرح هموطنان برون مرزی گفته است آنها فقط مهاجران مهنتی نبوده، زادگان تاجیکستان که شهروندی کشوری دیگر را دارند و در آنجا بود و باش میکنند. مهاجران تاجیک که در روسیه سالهای دراز زحمت میکشند، یکی از محرکان اساسی اقتصاد تاجیکستان دانسته شده، در سالهای اخیر همزمان به آبادگران دیار و زادگاهشان تبدیل یافتند.
خواهی زمستان خیمت میکنی خیلی ارزان شد. دست سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شرکت هواپیمایی تاجیکر اعلان کرد که بعد سازش با شرکت لیتوانی اسکایراد لیزینگ یک هواپیمایش در مسکو از حبس آزاد شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پرویز شادمانزاده رهبر تاجیکر 28 ایل در حضور خبرنگاران گفت:
در اساس شرطنامه و سازشنامه اشتی طرفا گذشته متقابله کردن، از جمله جسکا تاجیکر مبلغ حساب برابرکنی را به صورت حساب بانکی اسکایراد لیزینگ انتقال داد و شرکت اسکارو لیزینگ از تمام دعوای مینبرده از دو حلنامه سودی سال 2014 و 2018 و شرطنامه های اجرای هواپیمایی سال 2009 بسته شده برمیاد دست کشید.
طبق آمار گفته شادمانزاده، تاجیکر اسکایراد لیزینگ 36.6 میلیون دلار قرضدار بود. سازشنامه آشتی میان دو شرکت ماه ینور امسال امضا شده و گفته رئیس تاجیکر ماه می از سوی دادگاه آربیتراژ مسکو تصدیق شده است. پرویز شادمانزاده همچنین گفت که بر اساس این سازش تاجیکر مبلغ ضروری را به صورت حساب اسکایراد لیزینگ گذراند و در عوض دو هواپیمای بحثی مالی تاجیکر شدند. اما شادمانزاده نگفت که برای رسیدن به سازش به شرکت اسکایراد لیزینگ چقدر مبلغ دادند. مدیر تاجیکر ماه ینور امسال گفته بود الکای 500 هزار دلار را به حساب اسکایراد لیزینگ گذراندند و قرار است 1.5 میلیون دلار دیگر را پرداخت کنند. نظر شرکت لیتوانی به این خبر معلوم نیست. در سامانه رسمی این شرکت درباره توافق با تاجیکر خبری نشر نشده است. به گفته پرویز شادمانزاده، بحث با کارشریک لیتوانی یک مانع اساسی در راه برقرار کردن پروازهای بین المللی است که حالا برطرف شده است. با این وجود فعلا معلوم نیست که هواپیماهای تاجیکر کی پروازها به خارج کشور را اثر میگیرند. رئیس این شرکت میگوید که برای گرفتن هواپیماهای نو با چند شرکت خارجی گفتگو دارند.
پس از حل نهایی این بحث، مینبر در مورد مال و ملک و صورت حساب‌های بانکی جسکا تاجیکر در خارج کشور در هیچ گوشه و کنار جهان حبس، محدودیت و گرانی دیگر وجود ندارد. حبس از هواپیمای بوئینگ 737-300 رقم ثبت 444 که مالکیت جسکا تاجیکر میباشد برداشته شد. این هواپیما در سال 2019 در حالت کورشویم قرار داشت، ولی در فرودگاه بین المللی ونوکوی شهر روسیه به حبس گرفته شده بود.
بحث تاجیکر و شرکت اسکایراد لیزینگ از سال 2013 ادامه داشت. اسکایراد لیزینگ دعوا داشت که کارشریک تاجیکش باید 20 میلیون دلار بپردازد. مسئولان شرکت تاجیکر این دعوا را قبول نداشتند. پیشتر دادگاه آربیتراژ شهر ویلنیوس تاجیکر را به پرداخت این مقدار مبلغ وظیفه دار کرده بود. دادگاه اقتصادی دوشنبه اول دعوا را رد کرد، اما دیرتر دادگاه عالی اقتصادی قرار دادگاه حکمی ویلنیوس را پذیرفت. در پی بحث با اسکایراد لیزینگ، یک هواپیمای تاجیکر را در فرودگاه ونوکوی مسکو حبس کردند. مدیر تاجیکر میگوید که این هواپیما از سال 2019 در حبس بود و حالا به تعمیر نیاز دارد. رادیو آزادی در سال 2021 و در یک تحقیقات معاین کرد که تاجیکر از اداره مالیات بانک‌ها، فرودگاه‌ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرضدار است.
موسیقی
دادستان منطقه کولاب در نیم سال گذشته 73 پرونده وابسته به تروریسم و افرادگرایی را بررسی کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در این باره روز 22 ایول دادستان منطقه در یک نشست خبری صحبت کرد.
جنایت اکستریمیستی تروریستی در منطقه کولاب یعنی 10 شهر مایو آغاز و مورد تفتیش بزرگی قرار داشتن. اکثریت این پرونده جنایتی قریب که همش مسئولیتشون کرده شده است. این اول بررسی شدهشون قرار.
ماه می امسال مقامات 12 نفر را با اتهام مبلغ گذاری به سامانه اصلاح نیت بازداشت کرده بودند. آن زمان گفته می شد که همه آنها ساکنان جماعت دهنه کولاب هستند. یک مقام دادستانی گفت در میان بازداشت شدگان ساکنان دیگر محله های کولاب نیز هستند.
یک بار جنایت های اکستریمیستی تروریستی در همش حتما دستگیر کرد و حبس گرفتن شد. سکینوی دهنه هم از پاک شد پای منطقه کولاب 73 نفر.
ماه مای چند ساکن کولاب به رادیو آزادی شکایت کردند که چندی از خویشاوندانشان را با اتهام گذراندن مبلغ به سامانه اصلاح نیت بازداشت کردند. بازداشت این افراد که اکثرا مهاجران سابق هستند بر اساس یک فهرست از سیبر بانک روسیه صورت گرفته است که در اختیار مقامات تاجیکستان گذاشتند. با گفته او از این فهرست معلوم کردند که گویا مهاجران تاجیک هنگامی کار در روسیه به حساب مؤسس سامانه انتقادی اصلاح نیت که به محمد اقبال صدرالدین تعلق دارد پول فرستادند. این مخالف حکومت تاجیکستان که برنامه های انتقادیش در باره سیاست های دولت را در یوتیوب نشر می کند گویا از حساب مهاجران بازداشت شده پول به دست آورده است. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر سخت تنقید می شود که با بهانه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم آزادی های بنیادی مردم از جمله حق آنها برای آزادی بیان و آزادی اعتقاد را محدود و یا زیر پا می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در 6 ماه اول سال 2025 رفت آمد در فرودگاه کولاب 50% کاهش یافته است. این کاهش به فرودگاه تقریبا 15 میلیون سومانی ضرر مالی رسانده است. رهبریت فرودگاه سببی اصلی کاهش مسافران را و وضع سیاسی فدراسیون روسیه را می‌دهند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید.
حالا بخش اساسی مسافران فرودگاه کولاب را هم مهاجران کاری تشکیل می‌کنند. اما سال از سال تعداد آنها کم می‌شود و فرودگاه کولاب هم زیان مالی می‌بیند.
رفتن مسافران از آن وابسته است که وضع سیاسی در دولت روسیه نامقدر خوب نیست، همه ما شما میدونیم. برای همین طلبات نسبت مهاجران کوری باز هم سخت‌تر شده است برای تیار کردن حجت هایشون. برای همین کوری ما عموماً در سال 25 نسبت به سال 24 50% کم شد.
ساکنان هم میگویند که بعدی بازپس گشتن دیگر تا چند سال حق رفتن به روسیه را ندارند. مقامات هم اعتراف میکنند که یک عامل دیگری کم شدن سفر به این کشور اخراج آنهاست. پیش از حمله مسلحانه به تالار کنسرتی کروکس در کنار مسکو هر روز تا 4 پرواز هواپیماها از کولاب به شهرهای روسیه انجام داده میشد. اکثریت آنها به شرکت روسی اورال اویالینز تعلق داشتند. بعد از حمله و از تماما دیگر شد. حالا اورال اویالینز تنها یک پرواز در یک روز انجام میدهد و آن هم اکثرا با تاخیر روبروز.
یک سال نشی ده ها سال شد که همه وقت اورال اویالینز قریب خطرش با درمانی جرا میکنند. این دو سال اخیر وابسته به حمله تیاره های بسرنشین و فرودگاه های فدراسیون روسیه برای این بسیار وقت خطری رو از همین سبب در میبینند.
بعد از حمله کروکس که مقامات روسیه شهروندان تاجیکستان رو در انجام آن متهم میکنند، فشار بالای مهاجران تاجیک افزایش یافت. بسیاری از آنها در فرودگاه های روسیه بازداشت شده به وطن بازپس فرستاده میشوند. ساکنان میگویند که بعدی بازگشت چند سال حق سفر به روسیه را ندارند. مقامات تصدیق میکنند که اخراج شهروندان نیز یکی از سببهای اصلی کاهش رفت آمد میباشد. امروز بخش اساسی